بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 است. سلام و شنوندگان گرامی رادیو فردا، به برنامه مجله خبری نیمه شب ما خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پری چهره فرزام و مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجهتان را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. دیک چنی، معاون رئیس ریاست جمهوری آمریکا، که روز یکشنبه در کنفرانسی صحبت می‌کرد، گفت ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که به سلاح اتمی دست یابد. آقای چنی افزود اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. و افزود جمهوری اسلامی ایران فعال‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان است. ارتش ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حمله شورشیان کرد به یکی از واحدهای نظامی این کشور که منجر به کشته شدن 12 سرباز ترک شد، 23 تن از شورشیان کرد را کشت. بر اساس بیانیه ارتش، درگیری پس از آن آغاز شد که شورشیان کرد صبح روز یکشنبه به یک کاروان نظامی ترکیه در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق حمله کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه حملات شورشیان کرد را که منجر به مرگ 12 سرباز ترکیه شد محکوم کرد. گوردن جان رو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت پرزیدنت بوش حملات خشونتبار استان حکاری را به شدت محکوم می‌کند و به بازماندگان و مردم ترکیه تسلیت می‌گوید. همچنین جلاله طالبانی رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق از شورشیان کرد خواست تا اسلحه خود را زمین گذارند. آقای طالبانی که خود یک کرد است، از شورشیان کرد خواست از روش‌های غیر خشونت‌آمیز استفاده کنند یا خاک عراق را ترک کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در سفر 5 روزه خود به اروپا وارد اوکراین شد. از جمله اهداف سفر وی گفتگو بر سر مسئله ترکیه و کردها، استقرار سپر دفاع موشکی و حضور نیروهای ناتو در افغانستان ذکر شده است. آقای گیتس پیش از ملاقاتش در کیف تاکید کرد از وشتی گونول، همتای ترکش، میخواهد که نیروهای ترکیه به منظور سرکوب شورشیان کرد وارد شمال عراق نشوند. مردم ترکیه روز یکشنبه با شرکت در یک همه‌پرسی بر سر شیوه انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان به پای صندوق‌های رأی رفتند. تاکنون دو سوم آرای شمارش شده است و بر اساس آن بیش از 70% مردم با تغییر شیوه انتخابات ریاست جمهوری این کشور موافقت کردند. و خبر ما این است که وزیر دفاع افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد در عملیات جدید نیروهای افغان ائتلاف در استان کنار در نزدیکی مرز پاکستان 20 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفته‌های معاون ریاست جمهوری آمریکا در این باره که ایران نمی‌تواند مجهز به بمب اتمی بشود. ارزیابی‌های مطبوعات چاپ تهران درباره استعفای دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران. و سفر یک هیئت بلندپایه کره شمالی به سوریه و همچنین گزارش‌های دیگر. شنوندگان عزیز، اکنون به یک گزارش گوش می‌کنید از رادیو فردا. معاون ریاست جمهوری آمریکا در جمع کارشناسان و سیاست‌گذاران مسائل خاورمیانه گفت آمریکا و کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد ایران به بمب اتمی مجهز شود. این در حالی است که علی لاریجانی، مذاکره کننده اصلی ایران در برنامه اتمیش با آمریکا و کشورهای غربی، از سمت خود استعفا کرده است. معاون ریاست جمهوری آمریکا به خصوص به این مورد اشاره کرد که تلاش ایران با توجه به ادامه عملکرد روش‌های مانند تأخیر و حیله، در حقیقت تلاش آشکاری برای خریدن زمان بیشتر است. حسام مهدوی.
دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کند. وی همچنین به تهران هشدار داد چنانچه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، عواقب جدی در انتظارش خواهد بود. چینی که به اتخاذ مواضع سرسختانه علیه ایران مشهور است، روشن نکرد چه اقداماتی ممکن است علیه تهران صورت بگیرد. وی به احتمال اقدام نظامی نیز اشاره این نکرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در مؤسسه واشنگتن برای خاورمیانه گفت رژیم ایران نیاز دارد که بداند چنانچه رویه فعلی خود را ادامه دهد، متحمل عواقبی سخت از جانب جامعه بین‌الملل خواهد شد. آقای چینی که گفته می شود علاقمند به حمله نظامی به ایران است، گفت ایالات متحده برای فرستادن پیامی روشن به ایران به سایر ملت‌ها پیوسته است. این پیام که اجازه نمی دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. دیک چینی افزود آمریکا و کل جامعه بین‌الملل نمی تواند شاهد آن باشد که دولت حامی تروریسم به جاه طلبی های سلطه طلبانه خود ادامه دهد. برخی رسانه‌های آمریکا گزارش دادند دیک چینی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را تشویق به حملات موشکی علیه تأسیسات اتمی ایران و مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرده است. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و در پی دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی نیست. ایران در سالهای اخیر سرگرم مذاکره با اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بوده است. در تحولی مهم روز شنبه علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی از مقام خود کناره‌گیری کرد و سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران جانشین وی شد. دیک چینی در سخنرانی روز یکشنبه خود همچنین با انتقادها در مورد جنگ در عراق مخالفت کرد و گفت آمریکا در حال تکمیل مأموریت خود در عراق است تا لازم نباشد نسل دیگری از آمریکایی‌ها به آنجا بازگردند و کار امروز ما را انجام دهند.
به گزارش دیگری گوش می‌کنید از رادیو فردا. دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در حال استعفای دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را با تغییرات احتمالی در شرایط پرونده اتمی کشور بی ارتباط ارزیابی می‌کنند که به گفته برخی از اشخاص و نیز مطبوعات چاپ تهران از این به بعد باید منتظر سخت‌تر شدن شرایط این پرونده حساسیت برانگیز بود. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 29 مهر ماه با اشاره به کنارگیری علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور از سمت خود از تغییر ناپذیر بودن سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفت.
سیاست‌ها، راهبردها و اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اهدافی است که تغییر ناپذیره.
این اظهارات در حالی بیان شده است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات منتقد دولت و نیز تعدادی از روزنامه‌های چاپ تهران با کنارگیری آقای لاریجانی و روی کار آمدن یکی از نزدیکان فکری رئیس جمهوری در شورای عالی امنیت ملی باید منتظر سخت‌تر شدن شرایط پرونده اتمی کشور بود. رشید جلالی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای علی لاریجانی از احتمال رادیکال شدن تیم جدید هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. روزنامه اعتماد ملی نیز در سرمقاله روز یکشنبه خود زیر عنوان وداع هسته‌ای با لاریجانی نوشته است: اعلام خبر استعفای علی لاریجانی گویای یک تحول عمیق در پرونده هسته‌ای ایران است. علی لاریجانی که با نقد تند تیم قبلی هدایت کننده پرونده هسته‌ای ایران آنها را متهم به دادن دور غلطان و ستاندن آب نبات نموده بود، در شرایط بغرنجی تصمیم به کنار گیری گرفت. نباید این حقیقت را به فراموشی سپرد که اقدام مذکور نشانگر عدم موافقت و همراهی با سیاستگزاری ها در رابطه با پرونده فوق الذکر است. محمد علی ابتهی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و مشاور رئیس جمهوری پیشین نیز در وبسایت شخصی خود نوشته است: آقای لاریجانی که خودش در دوران دبیری آقای دکتر روحانی عضو شورای امنیت ملی بود و به روند گفتگوهای هسته‌ای گذشته منتقد و در یک اظهار نظر تاریخی در همان ایام اعلام کرده بود که ما دور غلطان داده ایم و شکلات گرفته ایم، اکنون خود نمیتواند کارش را ادامه دهد. اکنون به نظر میرسد آقای لاریجانی احساس کرده است که دور غلطانی که به دست نیاورده شکلاتی هم دریافت نکرده است و در آینده هم با سیاست خارجی فعلی باز هم نه تنها شکلات به دست نمی آید، بلکه زندگی عادی هم بر مردم سخت‌تر خواهد شد. از سوی دیگر وقتی آقای احمدی نژاد اعلام می کند که موضوع پرونده هسته‌ای پایان یافته ولی در جهان این پرونده مثل گذشته همچنان مفتوح است، طبیعتاً کار فرد مذاکره کننده بی حاصل است. لاریجانی در حالی خودش را باید برای مذاکره آماده کند که رئیس جمهور اعلام کرده است پرونده هسته‌ای پایان یافته و صد البته درباره پرونده پایان یافته گفتگو بی‌معناست. این تغییر که قاعدتاً در دنیا به معنای عدم پاسخگویی به خواست بین المللی تلقی می شود خبر مهم و خطرناکی برای ایران ارزیابی می گردد. وقتی آقای لاریجانی با آن دیدگاه افراطی بسته سیاسی دور و شکلات به نقطه استعفا می رسد، حتما در جهان معنای تلخ و خطرناکی پیدا می کند. آرش ایرانی، تهران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به یک گزارش دیگر از رادیو فردا توجه کنید. یک هیئت بلندپایه کره شمالی به سوریه سفر کرده است. به نوشته رسانه‌های دولتی سوریه، مقام‌های دو کشور در زمینه همکاری‌های متقابل گفتگو کردند. تارا عاطفی.
مقام‌های بلندپایه کره شمالی روز یکشنبه در دمشق با ناجی اوتاری، نخست وزیر سوریه، در مورد توسعه همکاری‌های متقابل در زمینه‌های مختلف به گفتگو نشستند. سفر هیئت بلندپایه کره شمالی به سوریه در حال صورت می‌گیرد که شایعاتی مبنی بر احتمال همکاری اتمی بین دو کشور وجود دارد. هواپیماهای اسرائیلی روز 6 سپتامبر محلی را در سوریه بمباران کردند که به گفته رسانه‌های غربی به نوعی تأسیسات هسته‌ای بوده که با کره شمالی ارتباط داشته است. این در حالی است که کره شمالی بر اساس توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات شش جانبه در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک در حال آن است که از نظر هسته‌ای خلع سلاح شود. هرچند گفته می‌شود مکانی که اسرائیل در خاک سوریه هدف قرار داده تأسیساتی بوده که ماهیت هسته‌ای داشته و مشابه تأسیسات هسته‌ای کره شمالی است، اما سوریه به طور رسمی اعلام کرده است که اسرائیل یک ساختمان متروکه نظامی را هدف قرار داده. کره شمالی که تکنولوژی موشکی در اختیار سوریه قرار می‌دهد، به شدت اتهام همکاری هسته‌ای با سوریه را تکذیب کرده. سوریه نیز دریافت هر گونه کمک در زمینه مسائل هسته‌ای از سوی کره شمالی را رد می‌کند. هر دو کشور ایالات متحده را متهم می‌کنند که با اهداف سیاسی این اتهامات را مطرح کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه با اعلام خبر سفر هیئت بلندپایه کره شمالی به سوریه نوشتند که مقام‌های کره شمالی به نخست وزیر سوریه گفتند در صورت مواجهه سوریه با هر گونه چالشی در کنار این کشور می‌ایستند و از تلاش‌های سوریه برای پس گرفتن بلندی‌های جولان حمایت می‌کنند. بلندی‌های جولان که از موقعیت استراتژیک برخوردار است، طی جنگ سال 1967 عرب و اسرائیل به تصرف اسرائیل درآمد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که مقام‌های دو کشور کره شمالی و سوریه در مورد همکاری‌های متقابل و راه‌های توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و مسائل اجتماعی گفتگو کردند. روز شنبه نیز هیئت کره شمالی در دمشق با دو نفر از سران حزب حاکم بعث سوریه دیدار کردند.
و گزارشی دیگر از رادیو فردا. مردم سوئیس امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا اعضای پارلمان این کشورها برای 4 سال آینده تعیین کنند. فعالیت‌های انتخاباتی امسال سوئیس جنجال بسیاری را آفرید و برخی از نامزدهای انتخاباتی به ضد خارجی بودن و تبلیغات انتخاباتی نژادپرستانه متهم شدند. مهدیه جاوید.
مردم سوئیس عاشق خوانندگان محلی و گاوهای خود هستند، اما بسیاری از آنها علاقه‌ای به خارجی‌هایی که به این کشور مهاجرت کردند ندارند. در حال حاضر حدود 20% این کشور کوچک اروپایی را مهاجران تشکیل می‌دهد. به این ترتیب جمعیت 7 میلیونی سوئیس از بیشترین درصد مهاجران در جهان برخوردار است. این جمعیت بالای مهاجران علت تلاش‌های انتخاباتی است که برخی آن را نژادپرستانه توصیف کرده‌اند. در این رابطه یک پوستر انتخاباتی حزب مردمی سوئیس به ویژه به اتهام‌های نژادپرستی دامن زده است. در این پوستر 3 گوسفند سفید دیده می‌شوند که در حال بیرون انداختن 1 گوسفند سیاه از سوئیس هستند. مخالفان حزب مردمی سوئیس این پوستر را نژادپرستانه می‌خوانند، اما به نظر نمی‌رسد کریستوفر بلاوچر رهبر حزب مردمی قصد پوزش‌خواهی در این رابطه داشته باشد. آقای بلاوچر میگوید
To call that poster racist is ridiculous. The poster shows and everybody understands that
نژاد پرستان خواندن این پوستر مضحک است. این پوستر نشان می‌دهد که ما در سوئیس جنایتکاران خارجی را نمی‌پذیریم. همه متوجه این مطلب هستند. جنایتکاران یک نژاد محسوب نمی‌شوند.
Criminal foreigners in Switzerland and the criminals are really not a race.
اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل مربوط به نژادپرستی با آقای بلاوچر اختلاف نظر دارد. مقام سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان فعالیت‌های انتخاباتی حزب مردمی سوئیس و پوسترهای آنها را ضد خارجی و نژادپرستانه خوانده است. مقام سازمان ملل متحد همچنین شهرت سوئیس به عنوان کشوری که مدارای نژادی در آن دیده می‌شود زیر سوال برده است. حزب سوسیال دموکرات سوئیس که دومین حزب سیاسی بزرگ این کشور محسوب می‌شود، بیشتر از هر گروه دیگری از فعالیت‌های انتخاباتی حزب مردمی انتقاد کرده است. این حزب در یک پوستر انتخاباتی عکس سه گوسفند را کشیده که یک بز را به بیرون می‌رانند. عکس رهبر حزب مردمی سوئیس بر روی صورت این بز گذاشته شده و زیر پوستر نوشته شده دخالت ممنوع. انتظار می‌رود حزب مردمی سوئیس 27% از آراء انتخابات روز شنبه را از آن خود کند. با وجود که این رقم بیشتر از درصدی است که این حزب همکنون از آن برخوردار است، اما کارشناسان معتقدند این تغییر تأثیر عمده‌ای بر ترکیب پارلمان سوئیس نخواهد گذاشت. در 14 دهه اخیر 4 حزب اصلی سوئیس کنترل پارلمان این کشور را در اختیار داشتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. احمد کریمی حکاک در کنفرانس 2 روزه‌ای که زیر عنوان ایران و مطالعات ایران شناسی در قرن 20 در دانشگاه تورنتو برگزار شد، به بررسی تاریخ نگاری ادبیات فارسی در ایران در قرن 20 و نیز جنبه‌های مختلف نگارش تاریخ ادبیات فارسی توسط محققان بین‌المللی پرداخت. مریم اقوامی، تورنتو.
پروفسور احمد کریمی حکاک در کنفرانس 2 روزه‌ای که در 19 و 20 اکتبر زیر عنوان ایران و مطالعات ایرانشناسی در قرن 20 به مناسبت 40 سالگرد مطالعات بین‌المللی ایرانشناسی در دانشگاه تورنتو برگزار شد، به موضوع تاریخ ادبیات زبان فارسی در قرن 20 پرداخت. پروفسور کریمی حکاک، بنیانگذار و مدیر مرکز ایرانشناسی دانشگاه مریلند که 19 کتاب را در همین زمینه به رشته تحریر درآورده است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تحولات تاریخ ادبیات فارسی در قرن 20 چنین میگوید:
ما 3 تاریخ ادبی مهم داشتیم درباره زبان فارسی. یکی مال ادوارد براون بوده به نام The Literary History of Persia، دیگریش مال یان ریپکا بوده که اهل چکسلواکی بود، اواسط قرن 20 نوشته شد، و یکی 2 دهه بعد دکتر صفا تاریخ ادبیات در ایران رو به فارسی نوشت. این 3 کتاب در حقیقت میشود گفت کتاب مرجع تاریخ ادبیات فارسی است. کتاب‌های دیگری هم هست ولی اون اهمیت رو پیدا نکرده، به این دلیل که یا به زبان‌های فرعی نوشته شده، مثلا کتاب تاریخ ادبیات فارسی الیساندرو بوزانی، کتاب خیلی خوبی است ولی چون به زبان ایتالیایی است و خیلی اون زبان رو نمی‌دونن اونقدر گسترش پیدا نکرده، یا آثار دیگری که بخش‌هایی از این تاریخ ادبیات رو بحث می‌کنه. اگر دقت بکنیم هر 3 این تاریخ‌های ادبی بیشتر فضای بین متن و بافتار اجتماعی محیط بر متن رو میکاوند تا اینکه روابط درونی متنها رو با هم بکاوند و متنها رو در یک خط تاریخی با هم بررسی بکنند. البته از هر کدام هم از دیدگاه های ایدئولوژی که نویسندگان خودشون الهام میگیرند. ادوارد براون چون یک فرد لیبرال بود، تاریخ ادبیات مردم انگلستان جان گرین رو الگوی کار خودش قرار داده بود، بیشتر مردم در مرکز توجهش هستند نه متن. ادبیات رو بیشتر در خدمت مردم میبینه. یان ریپکا یک سوسیالیست بود، یک مارکسیست بود، اهل چکسلواکی بود، در فضای جنگ دوم کتاب خودش رو نوشت. به شکلی مبارزه طبقاتی در پشت ذهنیتش هست، در این حال که آدم بسیار آزاد اندیشیست، ولی تحول ادبیات رو به انگار یکی از ساحت‌های روبنا می‌بینه که زیربنای اون اقتصادی و و مادی است و در نتیجه در فلسفه کلی تاریخ مارکسیستی ادبیات فارسی رو میبینه. دکتر ذبیح الله صفا که شخص سوم ماست، تاریخ ادبیاتی مینویسه که ملهم است از ناسیونالیسم و شوونیسم ایرانی که در دوره رضا شاه به اوج خودش رسید، و دکتر صفا از همون اول یکی از اغراضی که خودش بیان میکنه ایجاد افتخار در ملت ایران است و اصلا چیزی به نام ادبیات فارسی نمیبینه، بلکه ادبیات ایران و ملت ایران میبینه. و حتی وقتی که شاعران هندی به زبان فارسی چیز مینویسند و مینوشتند که چند قرنی اینطور بود، اینها در کتابی به نام تاریخ ادبیات در ایران میاره، در حالی که زبان فارسی در فضاهای خارج از مملکت ایران هیچ ربطی به ایران نداره. امروز دیگر تاریخ ادبیات مقوله است که بزرگتر از اون انگاشته میشه که یک تن تنها تاریخ اون رو بنویسه. در نتیجه بسیاری از محققان نسل‌های بعدی گوشه‌های کمتر روشن شده این تاریخ رو گرفتن. مثلا فرض کنید ریکاردو زیپولی ایتالیایی کتاب بسیار خوبی نوشته است در دوره‌های آغازین شعر فارسی و اینکه اساساً زیربنای نظری شعر فارسی چگونه تنظیم میشه. آقای شارل هانری فوشکور کتابی نوشته است درباره بهار و طبیعت در شعر فارسی و همینطور کتاب دیگری به نام مبانی اخلاقی ادبیات فارسی. آقای پال لازنسکی کتاب دیگری نوشته است به نام ویلکامینگ فقانی یا استقبال از فقانی که میراث حافظ رو تا زمان بابا فقانی شیرازی ترسیم میکنه، یعنی گذار از دوره ایرخانیان و بعد از مغول و بعد از تیمور رو تا آغاز سلسله صفوی. کلن به این نتیجه میرسن که این آثار نسل‌های بعدی در این حال که بدون اتکاب اون آثار کلیگرای نسل‌های قبلی ممکن نمی بود، در این حال راه رو خیلی بیشتر طی کرده و چون بر مبانی نظری معتدل‌تر، منصفانه‌تر و عینی‌تری قرار داره، این افراد نسل‌های بعدی نظریه پردازی ادبی میدونن، این است که کارشون بسیار غنی کرده مطالعه در ادبیات فارسی رو و در این حال که اسمش تاریخ ادبیات فارسی رو در عنوان خودشون ندارن و این دایر ندارن، ولی مسائل تاریخی مهمتری رو میگشایند تا اون آثار کلی که نام بردیم.
گزارش کنفرانس دو روزه بود که زیر عنوان ایران و مطالعات ایران شناسی در قرن 20 در دانشگاه تورنتو برگزار شده بود و گفته های دکتر کریمی حکاک. به گزارش دیگری از رادیو فردا توجه کنید. کمی بیش از یک سال پس از درگذشت طنز نویس برجسته ایرانی عمران صلاحی، دوست و همکار قدیمی او، طراح کاریکاتوریست و طنز نویس ساکن شمال کالیفرنیا، کار او و طنز امروز ایران را در گفتگوی با فیروزه خطیبی مورد بررسی قرار می‌دهد.
صلاحی تنها بازمونده طنز نویس‌های مستقل ایرانی بود که در ایران فعالیت می‌کرد. بعد از فوت پرویز شاپور هم همینطور بود. این شخص با اون شهامت عجیب غریبی که داشت در تمام این مدت در ایران ایستاد و حرف خودش رو زد و حتی گاه تهدید به مرگ شد، ولی هیچ موقع جا خالی نکرد و سالهای سال هم که بگذره مطمئن باشید که از او به نام یک طنزنویس با شرف انسان دوست یاد خواهد شد.
بیژن اسدی پور که به همراه پرویز شاپور و عمران صلاحی به سه تفنگدار طنز ایران معروف بودند و در طول سالها دست به انتشار آثار مشترک گوناگونی زدند، درباره فقدان یک ساله عمران صلاحی در صحنه طنز ایران میگوید:
به گمان من عمران صلاحی یا پرویز شاپور شدن نیاز به یه شخصیت خاصی داره. عمران یک پاکی و یک درستی و یک انسان دوستی عجیب غریبی داشت و در این سال هم که گذشته، سالهای دیگر هم که بگذره، بسیار دشوار هست جایگزین کردنش با اون کیفیت انسانی و مستقل.
آقای اسدی پور، به نظر شما طنز امروز ایران به طرف چه جهتی حرکت میکنه و به کجا میرسه؟ خیلی ها در مورد ادبیات داخل و خارج صحبت میکنن. ما در واقع طنز خارج از کشور انقدر مقدارش نمیشه گفت زیاد هست که بشه مقایسه کرد با داخل، ولی شما نظرتون در این مورد چیه؟
به گمان من طنز داخل ایران گونه ای از طنز هستش که همیشه اون ترس رو در بالای سر خودش میبینه و و نهایتاً طنزنویس به یک سمت و سوی گرایش پیدا میکنه. در بیرون به خاطر اینکه آزادی نسبی هست، طنزنویس به یک صورتهای صراحتگویی رو پیشه میکنه و صحبتاش کاملا صریح و اینا میشه که از اون خمیرمایه طنز، از اون چیز درونی طنز جدا میشه. فحاشی متفاوت هست با یک متن ادبی طنزآمیز. اون چی که من میبینم به گمان من به یک صورت دست و پا شکسته‌ای از اون صحبت‌هایی هست که و شیوه‌های نگارشی هستش که پیش از این مطرح بوده و هست. یعنی چیز تازه که شما رو شوکه بکنید نمیبینید. شما وقتی که یاد میکنید از نسیم شمال، کار درخشانش هست و شخصیت درخشانش. متاسفانه امروزه اون بخش شخصیتی ماجرا تقریبا محو است. به گمان من کار هنری یک هنرمند انعکاس لحظات خود او شخص است و زمانی که تنگاتنگ با این لحظات درونی نباشه دلچسب نخواهد بود. طنز درخشان پرویز شاپور به این خاطر درخشان هستش که تمام لحظاتش لحظات خود پرویز شاپوره. از یکی از نوشته‌هاش میگه در ارتباط با مهربانی خودش، قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست، یا از روزنه امیدم به مغزم شلیک شد. تمام لحظات خصوصی این هنرمند هست که مرز مشترک پیدا میکنه با لحظات آدمایی که اینها رو باش مواجه میشن و عمومیت پیدا میکنه.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی برای یکمین ساله درگذشت طنزنویس برجسته ایرانی عمران صلاحی. و حالا گوش میکنیم به گزارش ورزشی رادیو فردا از پرویز غریب.
تیم فوتبال نوجوانان ایران یک شنبه شب در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا با نتیجه 3-0 تیم کویت را شکست داد. بازی‌های گروه دوم مرحله مقدماتی قاره آسیا با شرکت 5 تیم نوجوانان ایران، کویت، بحرین، اردن و نپال در تهران در حال برگزاری است. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز جمعه در دیدار اول خود با 7 گل تیم بحرین را شکست داده بود. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، در پایان دیدارهای مقدماتی گروه دوم 2 تیم به مرحله پایانی صعود خواهند کرد. تیم نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در سومین بازی خود به مصاف تیم نپال خواهد رفت. در حال حاضر در جدول رده‌بندی این گروه تیم فوتبال نوجوانان ایران با 6 امتیاز در صدر قرار دارد. در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل که جام جهانی کوچک نام گرفته، روز یکشنبه تیم ملی فوتسال ایران به دومین پیروزی خود دست یافت. در این دیدارها که با شرکت 16 تیم برتر فوتسال جهان در جریان است، عصر یکشنبه تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود با نتیجه 2-0 تیم ازبکستان را شکست داد و با 2 پیروزی پی در پی در صدر جدول گروه دوم باقی ماند. تیم ایران روز شنبه تیم پاراگوئه را 6-4 برده بود. طبق برنامه تیم فوتسال ایران دوشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم اسلوونی خواهد رفت. 2 بازی باقی مانده از هفته 10 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان یک شنبه شب برگزار شد که طی آنها هر 2 بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید. تیم هانوفر بدون وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش ایرانیش در مقابل میهمان خود وولفسبورگ با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. یکی از گل‌های تیم وولفسبورگ را در این مسابقه اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبع ساکن آلمان به ثمر رساند. در جدول بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با 26 امتیاز صدرنشین است و 2 تیم 20 امتیازی وردر برمن و هامبورگ در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و تیم ملی راگبی آفریقای جنوبی با پیروزی 15-6 بر تیم انگلیس برای دومین بار قهرمان مسابقات جهانی راگبی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی رادیو فردا بود که آن را شنیدید. به پایان مجله خبری نیمه شب نزدیک می شویم که در آن آخرین اخبار ایران و جهان و همچنین گزارش های گوناگون توسط گروه همکاران رادیو فردا برای شما آماده شده بود. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید با رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر برای شنیدن.